سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیه 189 سوره بقره هستیم که تلاوت کردند. از شما در این آیه شریف مواردی از بحث است که انشالله بعضی از اونها رو که خدمت دوستان بیان میشه و بقیه مسائلش رو واگذار میکنیم به خود دوستان که انشالله رجوع میکنن. آیه شریف همون جوری که از ابتدای امرش پیداست در ادامه مباحثی بود که در رابطه با حج و قبلا مطرح شده بود. از جمله نوع مباحثی که در این آیه مطرح است این است که سوال در آیه مطرح شده است. در قرآن کریم شاید حدود 14 بار بحث سوال مطرح شده که سوال می‌کردند از مسائل مختلفی که یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک ماذا ينفقون، که این سوال‌ها بعضی از این سوال‌ها در رابطه با مباحث اعتقادی بوده، بعضی در رابطه با مباحث احکام بوده. از جمله این سوال که در اینجا مطرح است که البته یکی از حسرت‌هایی که بوده این است که نشون میده در بعضی روایات هم دارد، بعضی نقل‌ها هم دارد، بعضی نقل‌های تاریخی هم دارد، بعضی روایات هم دارد که در زمان رسول گرامی اسلام سوال کم میشد از پیغمبر، به طوری که عرب‌ها و حجازیون کمتر سوال از پیغمبر داشتن، نه از باب این که عالم بودن و نه اصلا براشون اهمیت نداشت. لذا دارد که می نشستن تا اینکه یک کسی از بیرون بیاد و سوالی می کرد و اینها به جواب سوال که می رسیدن خوشحال می شدن. یعنی خودشون سوالی نداشتن، اگر کسی از بیرون می آمد و سوالی داشت و مطرح می کرد، این باعث شد گاهی ما حسرت می خوریم که تو دوران انقلاب امام رحمت الله علیه که بودند گاهی یک کودکی سوال کرده، حضرت جواب امام جوابشو داده امام رحمت الله علیه در، اما کم پیش آمد که افرادی قوی سوالات قوی داشته باشن از امام. از این که گاهی یک کودکی سوال کرده و چند موردم پیش آمده که سوال شده و جواب داده امام، و مواردی بازم نشون میده که بالاخره ماها هم خیلی از نعمتها در دسترسمون هست و کمتر استفاده میکنیم و فکرم میکنیم که همیشه این نعمتها برقراره و حالا باشه ببینیم کی بتونیم استفاده بکنیم، به طوری که یک دفعه تمام اون حال نعمت از انسان برچیده میشه و دیگه امکانش نیست. نسبت به هر جایی که برامونی همچین امکانی هست، همچین مسئلهی مطرح هست که انسان اگر در اون جایی که قرار داره قدر نعمت را دانست و استفاده کرد و سوال داشت و بهره برد، در جای بالاتر هم قدرت بهره برداری دارد. لذا خود این سوال داشتن و طلب داشتن یه حالت در وجود انسان و یه عمله که انسان همیشه حالت فهمیدن و طلب و طلبکاری نسبت به فهم داشته باشد، که این طلبکاری نسبت به فهم و طلب داشتن جزء اعمال انسان محسوب میشه که اگر در دنیا هم امکان اجابت پیدا نکرد، در آخرت یکی از مسائل اجابت شده است. لذا دارد که در رجعت کسانی برمیگردند که محض ایمانن یا محض کفرن، اینهایی هستند که تو بعضی از ملاکاتی که برای رجعت ذکر میشه اونهایی هستند که طلبکارن، تو بعضی از ملاکاتش که طلب دارن تا برگردن اون طلب چی بشه؟ به فعلیت برسد. لذا این چند تا سوالی که 14 سوالی که از پیغمبر شده شاید مجموعه یه سری از سوالات بوده، کمتر از این باز هست تو نهج الفصاحه یا بعضی کلمات نبی گرامی اسلام که سوال از حضرت شده. سوالات زیادی نمی شده، هرچند شیعیان نسبت به اهل بیت علیهم السلام بیش از این بوده. رضا روایات ما رو که میبینید خیلی در حقیقت توش سوال بیشتره. در اینجا از جمله اون موارد است که یسالونک عن الاهله. بعضی از سوالات هم سوال علمی بوده و یا سوالی بوده که نفعی برای مردم نداشته. لذا در قرآن کریم وقتی که سوال میکنن از اون چیزهایی که نفع نداشته، سوالو مطرح میکنن اما جواب رو به چیزی میدهد که برای اونها نافع باشد. مثلا میگه یسالونک ماذا ينفقون، چی انفاق کنیم؟ آخه چی انفاق کردن دیگه یک حکم عقلیه که معلومه هر چیزی که برای کسی که میخواید انفاق بکنید احتیاج هست، برای او باید این رو انفاق کرد، یا چیزی که تو زائد داری باید در حقیقت و او در حقیقت نیاز دارد. خب اینا معلومه. خدای تعالی در جواب در حقیقت چی میگه؟ که اونی رو که انفاق میکنی للوالدین والاقربین در اقربین، اونی که انفاق باید بکنی در موردش رو بیان میکنن، یعنی اون کسی که باید بهش انفاق بشود رو ذکر میکنن که این اهم از اون است که چی رو انفاق بکنیم. لذا میبینید تصحیح میکنه سوال رو. در این مورد این آیه شریفه هم دو نظر هست. فرمودن بعضیا که یسالونک عن الاهله، سوال کردن از اهله یعنی از هلال ماه و از هلالهای ماه و از اشکال ماه که به صورت هلال مطرح می شود، آیا این سوال از ماهوس؟ یعنی سوالی است که میخواد بگه حقیقت این چیز، یا نه سوال از غرض از او و منافع اهله چیست؟ اگر سوال از ماهو باشد که یسالونک عن الاهله، این سوال یه سوال علمی است که نفعی برای عموم ندارد، چون باید متفرع بر یه سری مباحث نجومی است و هیئت و ریاضی است که باید تبیین بشه که اینها در حقیقت حقیقتشون چیه، از جواهر و اعراض یا بعد حرکتشون چگونه است. اگر بخواد این سوال سوال علمی باشد، لذا بعضی ها این سوال یسالونک عن الاهله رو یه سوال علمی گرفتن، لذا اگر در جواب فرموده قل هی مواقیت و للناس والحج، این بیان به منافع و اغراض بیان کرده خدای تعالی، یعنی جواب سوق داده سوال رو به سمت اون که این سوال نافع باشد، نه به سمت اون چی که این سوال بوده. لذا به ما یاد میدن که همیشه وقتی مورد سوال قرار میگیریم لزومی ندارد در جایی که سوال به جا نیست و در حقیقت جای جواب این سوال در اونجا نیست، مقید کنیم خودمون رو که حتما چی باشه، حتما به همون جواب بدیم، بلکه باید منافع اون کسی رو که سوال کرده و کسانی که سوال کردن در نظر بگیریم، سوال رو مطابق در حقیقت اون چی که برای اونها نافع است جواب بدیم، نه بریم یه سوال دیگری رو کلا جواب بدیم، از این سوال انتقال پیدا بکنیم، قدرت انتقال میخواد به جوابی و به سوالی، به سوالی که نزدیک به اینه اما برای او چی هستش، نافع است، به طوری که در حقیقت او خودش هم کنه او بعد مییابد که دنبال این بوده و این رو میخواسته اگر طور دیگری هم سوال کرده. این خودش یه هنره که قرآن به ما یاد میده. اما بعضی مثل مرحوم علامه در اینجا و بعضی از مفسرین دیگر گفتن نه، این سوال اصلا سوال از اهله بوده، نه سوال عن القمر که ماه در حقیقت چیست، نه سوال عن الهلال که هلال چیست، بلکه سوال از عن الاهله است. اهله یعنی اون حالتهای شکلهای هلال، که اگر از شکلهای هلال سوال میشه، شکلهای هلال در حقیقت چی هستش، سوال ازش برای همین بوده چه ربطی با ما پیدا میکند، چه ارتباطی با ما دارد. لذا سوال از منافع و اغراض بوده و جواب هم مطابق سوال واقع شده. مرحوم علامه قائل است به این که جواب مطابق سوال است. اونها بعضی دیگری از مفسرین میگن نه، جواب مطابق سوال نیست، بلکه هدایت جواب است به اون، در هدایت سوال است به اون سوالی که نافع است و جواب داده شده به او. هر دو قول در مسئله وارد شده. بعضی از اونهایی که قائلن به این که سوال مطابق جواب نیست و هدایت شده، ذیل آیه رو دلیل میگیرن که آت البیوت من ابوابها، که آمده که لیس البر رو به ان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها، یعنی این دوتا رو متناظر گرفتن، یعنی چطور شما این حکم جاهلی که در اونها رایج بود که وقتی محرم بودن به احرام قبل از اسلام، وقتی محرم بودن به احرام، وقتی میخواستن به خونه هاشون وارد بشن از درب خانه وارد نمیشدن در این حالت، بلکه یا سوراخی رو در دیوار میکردن من ظهورها وارد میشدن، یا نردبان میذاشتن از نردبان به پشتبان و از اونجا وارد میشدن. یعنی این حکم جاهلی رو داشتن و صدر اسلام هم بعضی به این عمل میکردن، تا اینکه این آیه شریفه وارد شد که لیس البر، نسخ نشد، نه اینکه دین این رو تایید کرده باشه بعد نسخ کرده باشه، نه اصلا این حکم رو قبول نکرده بوده. نمیخوادم بگه که این حکم حرام است، میخواد بگه این بر نیست، یعنی اگر امر میکند که وقت البیوت من ابوابها، یعنی از ابوابش برید، ارشاد به یه حکم عقلی است که عادت و عقل بر این قرار گرفته و الا به عنوان یک امر مولوی نیست که اگر کسی از پشت خانه وارد شد یا از نردبان وارد خانه وارد شد یک حرامی رو مرتکب شده باشد. امر در اینجا دلالت بر چی دارد؟ ارشاد به همون حکم عقل و عادتی که عقلا سیرشون هست که از در به خانه وارد میشن. غیر از اون که حالا عرض خواهد شد که این ناظر به یه حکم معنوی هم هست. منتها اونایی که گفتن که تغییر سوال ایجاد شده، میگن این دوتا رو با هم متناظر گرفتن که چطور در حقیقت رفتن از پشت خانه یک کار عبثی است و رفتن از در در حقیقت یک کار صحیح و درستی است. سوال کردن از اهله به عنوان این که حقیقت ماه چیست، این سوال غلطی است. این جوابی که ما میدیم در حقیقت جوابی است که مطابق با سوال صحیح هست. لذا چطور در اونجا شما اشتباه کردید، در این سوال هم چی هستش؟ اشتباه کردید و اینجا هم این سوال غلط است. این دوتا رو با هم چی گرفتن؟ متناظر گرفتن و این ذیل رو متناسب با صدر گرفتن که داره خدای تعالی با تمثیلی از فعل غلط دیگر اینها، این در حقیقت سوال غلط اینها رو چکار میکنن؟ به روخشون میکشه تا تبیین بکنه که باید از این سوال به سوال دیگری عدول بکنن. اما اونایی که نه، این رو در حقیقت به این عنوان نگرفتن و سوال رو مطابق گرفتن، میگن دو تا حکم در اینجا آمده، هر دو حکم هم چی هستش؟ دو تا حکم در کنار هم دیگه است و دو بیان دو در حقیقت فعل از افعاله. یکی این است که سوال شده از اهله، دیگری این است که خدای تعالی یه حکم جاهلی رو که بوده در بین مردم، شأن نزولی هم داشته، قصه ای هم براش نقل شده، قصه هایی یعنی براش نقل شده، این آیه در مقابل او نازل شده. غیر از اون که اون موقع خود همین رو اگر تتمه ایم بگیریم بر اون اول به طوری که داره بیان میکنه، مثل همون تلک حدود الله فلا تقربوها که در آیه قبل آمده بود اگر یادتون باشه، اینجا میفرماید اگر این شأن نزول رو مخصص نگرفتیم و این آیه عام باشه از ذیلش، بیان میکند که باید حتما چی باشه؟ حدود و سقور و لوازم و راه رو رعایت بکنی. یعنی این گونه نیستش که فقط مقصد منظور باشد رسیدن به خانه، هر راهی رو انتخاب کردید مانع نداشته باشد برای کمال، نه، وسیله این هدف است. لذا رفتن از راه و رفتن از در و ابواب حتما در حقیقت برای رسیدن لازم است که وسیله اینه چی میشه؟ اینه هدف میشود. اینجور نیست که در دین اسلام وسیله چی باشد به هر گونه بخواد محقق بشه مانع نشه. لذا ارشاد میشه به یه حقیقتی که وسیله در اینجا خودش مورد حکم است و فقط این گونه نیستش که هدف مورد حکم باشد. اگر شأن نزول رو چکار کردیم؟ عام‌تر گرفتیم. اگر مثلا شأن نزول رو مخصص نگرفتیم و گفتیم بحث عام است، لذا ناظر میشه به اون حقیقتی که روایات متعددی هم زیلش وارد شده که انا مدینة العلم و علیون بابها، که هر کسی این علم رو میخواد فلیعتها من بابها، باید از باب وارد بشود که باب علم در حقیقت میشه امیر مؤمنان علیه السلام. اینجا هم که لکن البر من تقابعت البیوت من ابوابها، ابواب بیوت علاوه بر بیوت مادی، بیوت معنوی رو هم شامل میشه که بیوت معنوی دیگه ابوابشون، بابشون مثل باب بیوت مادی نیست. در بیوت مادی باب یه گوشه ای از اینه، یه قسمتی از اینه، اما در بیوت معنوی باب همه احاطه دارد به اون حقیقت. لذا هر کسی بخواد به او وارد بشود، از هر جایی بخواد به او وارد بشود، باب است. یعنی از طریق باب باید وارد بشود. اینجور نیستش که بقیهش دیوار باشد یه جاش باب باشد. دقت میکنید؟ ورود به اون شهر از هر گوشه و از هر منطقه و از هر در حقیقت حکمی از احکام الهی و علمی از در حقیقت علوم و موضوعی از موضوعات بخواد وارد بشه، همونجا باب هست، همونجا در حقیقت اطلاق باب بر او میشود که حتما باید از این باب وارد بشود. لذا باب در اونجا سعیست، نه یه باب زیغی که در یک کنار و گوشه‌ای واقع شده و وقتی هم کسی وارد شد دیگه از در گذشته تمام شده، فقط حیثیت ورود بوده. نه، این گونه نیست. حیثیت از باب ورود هست و در حقیقت چی هستش؟ همراه بودن با این باب است. این یه نکته ای که بله من ظهورها اگر برن نمیرسن. یعنی اون در این ابواب بیوت مادی از ظهور و از پشت رفتن کار عبثی است و سختی است، اما امکان ورود هست، اما در اونجا امکان ندارد. یعنی اونجا چون همه اطرافش این باب است، اگر کسی بخواد به غیر از باب بره، از ظهور بره، باید به غیر از در قبل شهر وارد نشود. عرض کردم که این باب بابیست که احاطه کرده به اون شهر و همراه با او هم از وقتی هم که وارد میشه جدا هم نمیشه. لذا اگر کسی بخواد از غیر باب بره همون حدیث عیسی علیه السلام میشه که شخصی آمد خدمت عیسی علیه السلام، عرض کرد یا عیسی حاجتی دارم از خدا بخواهید که در حقیقت چی بشه؟ این حاجت من برآورده بشه. از خدای تعالی عیسی علیه السلام وقتی تقاضا کرد، خدای تعالی گفت اجابت نمیشه. گو علتش این است که این از غیر باب وارد شده، به تو شک دارد، دلش با تو نیست. حالا اومده به تو میگه از من بخواه حاجت را، اما دلش با تو نیست، چون از غیر از باب وارد شده و غیر از طریق تو در حقیقت به طرف من آمده، اجابت نمیشه. یعنی این باب در حقیقت یه راهی نیستش که یه جایی فقط باشه، یعنی راه به سوی خدا فقط از این طریق است. از هر جایی کسی، از هر موضوعی، از هر آیه‌ای بخواد به سمت خدا حرکت کند، باید از این باب حرکت صورت بگیرد و این باب عام است. لذا اگر توی اصول کافی خوندیم که اینها باب الله هستن، اگر یادتون باشد که در حقیقت نحن باب الله، ما در حقیقت باب الله هست. باب یعنی همون حقیقتی که رساننده است، که تعبیر با همون در حقیقت آجای محمدی، یه جا بشین ما خجالت نکشیم، اونجا باعث خجالت ما میشه، که اگر میفرماید که ما باب الله هستیم، این باب الله به همین معنا میشه که همون حیثیت امام که ایصال الی المطلوب دارد، یعنی همراه شدن با امام که باب است، رساننده به مطلوب است، تا رساندنم همراه است، نه تا رساندنم همراه است یعنی بعد رساندن دیگه همراه نیست، چون جدا شدن معنا نمیده. و در حقیقت همه کمالات و همه حرکات از طریق در حقیقت در طریق دامنه وجودی حضراته. باب یعنی این، یعنی دامنه وجودی اینها داره طی میشه در کمالات. انسان داره به کمالات میرسه، اما در دامنه وجودی حضرات داره به کمال میرسه. لذا هیچگاه از این باب خارج نمیشود. این گونه نیستش که وارد باب بشه و از باب جدا بشه در این در حقیقت وارد شدن به این مدینه. این گونه نیست. دقت میکنید که حواستون باشه که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی. باب در حقیقت به عنوان اون به اصطلاح حقیقتی است که انسان رو میرساند، اما در بیوت مادی انسان از باب که وارد میشود، از باب در حقیقت، از همون باب در حقیقت خارج شده به اون طریقی که وارد شده به اون شهر، دیگه به باب کاری ندارد. اما در بیوت معنویه باب در حقیقت همراه انسان دائما هست و همراه این باب است. لذا لحظه به لحظه، موضوع به موضوع، حکم به حکم در حقیقت چی هستش؟ وارد باب میشه و همراه باب است و وصال پیدا میکند و از باب خارج نمیشود. دقت کردید؟ بله. از کردم که در اونجا زهرشون میشه در حقیقت چی؟ در اونجا زهر میشه مقابل او، مقابل او میشه کمال، یعنی مقابل این باب میشه در حقیقت نقص، یعنی اونجایی که در حقیقت غیر جهل، یعنی در حقیقت جهل، یعنی اگر شما گرفتید جهل، زهرش میشه چی؟ جهل. یعنی اگر کسی به غیر از این ابواب بخواد وارد شه، وارد ابواب جهل شده، یعنی مقابلش وارد ابواب جهل شده. لذا علم امکان پذیر نیست به غیر از این طریق. زهر دارد، اما زهرش ورودی به جهل است، نه ورود به مدینه از یه پشت از راه دیگری، امکان ندارد. هر ورودی به این مدینه از باب امکان پذیر است، و اگر زهر رو کسی انتخاب کرد به دایره جهل وارد میشه، نه به این در حقیقت مدینه. بله.
که امیرالمومنین هم
نه نه دیگه، چون خود نبی هم باب اللهه، خود نبی هم باب اللهه، یعنی
باب باب اللهه، خودش باب اللهه.
نه از کردم دیگه. ببینید این باب در اینجا دری جدایی از شهر نیست. دقت میکنید؟ این دری جدای از شهر نیست. لذا از اون حیثیتی که نسبت به مدینه نبی و علم نبی دیده میشه، باب نبیست، باب علم نبیست. از اون حیثیتی که هر دوی اینها باب در حقیقت خزائن علم الهی هستن، باب الله هم. هر دو باب الله هم. لذا هیچ مانعی ندارد. اینجوری نیستش که باب الباب معنا بشه. باب الباب مربوط به مسائل چی هستش؟ مسائل مادی میشه که این باب غیر از اون باب بشود. بله اینا ابواب هم ذکر شده براشون که ابواب الله هن. دقت میکنید؟ اما ابواب یعنی این که موضوعات مختلف و حقایق مختلفی که پیش میاد و انسان رو مثل این که میگن بهش درهایی دارد. باب و صبر مثلا، باب و شکر مثلا، هر کدام از اینها بابیست. اما این گونه نیستش که واقعا در بهش اگر ما نگاه بکنیم یه بابی اینجا باشد، ایده از اینجا وارد بشن، یه بابی اون طرفتر باشد. اینا مکانی نیست، بلکه اگر کسی از باب و شکر وارد می شود، جنت او جنت شکر است. اگر کسی، یعنی این باب با یه مدینه همراهه، ورود از این باب همراه در این مدینه است. اگر کسی از باب صبر وارد می شود، در اونجا جنتش جنت صبر است که اون جنت صبر تمام در حقیقت ثمرات او مطابق با این باب است. بله بعضی از ابواب مختلف جنت وارد میشن، این گونه نیست که تیکه به تیکه بشن، یه تیکشون از اینجا وارد بشه، یه تیکشون از اینجا، یا یه بار از اینجا بیان بعد بیان بیرون از اینا. دیگه نظام چی هستش؟ نظام عالم مادی است. یعنی این وجود سعی است که ملکات مختلفی در وجودش محقق شده، از ابواب مختلفی ورود پیدا میکند و جنت او مطابق این ابواب بروز و ظهور دارد. لذا اینها از لذت‌های مختلفی در این جنت با در حقیقت نگاه‌های مختلفی بهره‌مند میشن، که گاهی جنت صبر رو دارن، گاهی جنت جهاد رو دارن، گاهی جنت شکر رو دارن و هر کدام از اینها، گاهی هم جنت جامع بین اینها رو دارن. فینا همین گاهی که میگیم باز اصطلاح ظرف استلام است. یه بحث دیگری که در اینجا مطرح میشود، بحث سوال داشتن دوستان، بحث زمان است که در اینجا یسالونک عن الاحله، که خدای تعالی بحث زمان رو مطرح کرده. حالا اگر رسیدیم تو ادامه بحث، بحث زمان رو میبینیم که بحثمون اقلا تطبیق کرده باشیم. بله،
یه
مفتی
که
حیثیت
باب بودن اهل بیت نسبت به خداوند، از این جهت که نگاه استقلالی نکنن میشه ازش
برداشت؟ از کردم دیگه. بله بله، یعنی نگاه استقلالی وسیله، در حقیقت راه هم، یعنی هدف نیستن، یعنی راه هم، باب یعنی راه، یعنی به عنوانی که راه، راه وسیله است دیگه، وسیله هدف نیست، قطعا به سمت خدا حرکت کردن. لذا یه موقع هستش که هدف رو نبی گرامی اسلام میبینیم، اینا میشن باب نبی، دقت میکنید، باب مدینه علم نبی. یه موقع هدف رو خدای تعالی میبینیم، اینا میشن در حقیقت چی؟ باب الله. در هر دو صورت چی هستن اینها؟ اینا منتها وسیله چه وسیله ایست؟ وسیله ای که تا آخر همراه انسان هست، نه وسیله ای که تا یه جایی برسه انسان ازش جدا بشه. او وسیله عالم ماده نیست که وسیله تا حیث مقصد وسیله باشد، دیگه انسان رسید اونجا پیاده میشه و دیگه کاری به او نداشته باشد، این گونه نیست.
سوال اینکه ما هنوز پاسخ سوال رو نمیدونیم، از کجا بدونیم او نه بر ما داره یا نداره؟
ببینید اینها گاهی خیلیش برای انسان عرفاً روشنه که سوالاتی است که آدم وقتی تصور میکنه مالایعنی انسانه. درسته که دین ما نظام تکوین و تشریعش تطابق دارد و سوال در تمام مراتب عالم وجود رو ممدوح دونسته، یعنی سوال عن روح رو هم ممدوح دونسته. تمام این سوالات رو چون همه قواعد الهی است و همه نظام الهی است، هر کسی در هر زمینه سوالی داشته باشد داره از نظام و قواعد الهی سوال میکند و لذا دین ما پاسخگویی دارد. اما بین سوالات برای کسی که میخواد تو دایره مفهوم فقط بمونه این مطلوب نیست. بله اگر کسی در حین عملش و نظام عملیش و سیر و سلوکش و قدمهای اخلاقی و اعتقادی که داره برمیداره، سوالات دیگری رو هم برای خودش دنبال پاسخش باشه، ممدوح و مطلوبه. اما اگر کسی پرداخت خودش رو مشغول کرد به این سوالات و وامانده از سوالات حقیقیش، اینجا مذمومه و الا نفس سوال ممدوحه، نفس سوال ممدوحه. اگه امیرالمومنین علیه السلام میاد وای میسه در حقیقت میگه سلونی قبلا تفقدونی، از هر موضوعی میخوای سوال بکنید، که حتی وقتی که کسی سوال میکند که بین زمین و آسمان میخواد حضرت رو اذیت بکنه چقدر فاصله است، حضرت جواب او رو هم میده، منتها یه جوابی که چی باشه؟ اثرگذار باشه برای او هم. میگه بنزی آهی مظلوم، یعنی زمین رو با آسمان متصل میکند آهی مظلوم، یعنی او هم در حقیقت چیه؟ باز اینو میبره توی دایره چی؟ توی دایره عملی، با اینکه این سوال از یه سوال چی کرد؟ علمی، که بین آسمان و زمین فاصله چقدر است. حضرت میدونست که این قصد چی داره؟ قصد یا اون که میگه موی سر من مثلا چند تاست، یا میخوام بگم اینهایی که سوالاتی که قصد آزار و اذیت و اون نگاه در حقیقت آدم گاهی سوالاتش میخنده به اون که بگه موی سر من چند تاست، اما سوالات خود آدم گاهی نسبت به اون چیزی که مقصودشه، نسبت به اون چیزی که مقصودشه ازش و باید اون رو پی بگیرد، همین سوال خنده دار است در نظره. اگر انسان دنبال این باشد که حرکت بکند، سوالاتش هم برای حرکت کردنه، بعد میبینه این سوال در طریق حرکتش چقدر تاثیر دارد. هرچند سوالات دیگه هم ممدوحه، اما اونا رو باید بذاره سر فرصتی که مشغول حرکتش هست و داره حرکت میکنه، اون سوالات هم در اون زمینه داشته باشد. میفرماید که یسالونک الی قوله والحج ان اهل جمع هلال و یسمى القمر هلالا اول الشهر القمری اذا خرج من تحت، یا اول شهر قمری رو میگن، یا اینکه شب اول و دوم رو میگن، یا سه شب اول رو میگن، یا مثلا تا قبل از شب هفتم رو میگن، حتی یتحجر، یعنی تا وقتی که یه حالت نیم در حقیقت، نه نیم دایره، نه یه حالتی که این هلال به صورتی میشه که کاملا قابل رؤیته و خودش روشنایی داره، که اینو میگن یتحجر. ان یستدیر به خطت دقیقه، که یه خط دقیق در حقیقت قوس دقیقی رو از توش بشه کاملا دید، نه اون هلال نازک. یا این که بگن که نه تا شب هفتم رو میگن، یبهر نوره ظلمت اللیل و ذالک فی اللیله السابعه، ثم بعد از شب هفتم رو میگن قمرا، از اونجا به بعد رو میگن قمر. و یسمى فی الرابعه عشر بدرا و اسمه الاب عند العرب زبرقان، که در حقیقت اینم یه اسم دیگه. ولی هلال ماخوذ در حقیقت من استهل السبی اذا بکا، وقتی که کودک به دنیا میاد، اون وقتی که کودک به دنیا میاد، کودک اون ناله و یا گریه‌ای که ابتدا میکند رو، او رو در حقیقت استحل السبی اذا بکا عند الولاده او صاحه، او رو میگن در حقیقت، در حقیقت چی؟ استهلال یا هلال. و من قول، اینا همه اصطلاح لغویه دیگه، الان خیلی به ما کار نداره، من فقط از باب اینکه خونده باشیمه. و من قوله من قولهم احل القوم بالحج اذا رفعوا اصواتهم بالتلبیه. پس هلال یه رابطه‌ای هم داره با چی؟ با اون صدا و صوت، که یکی وقت گریه کودک وقتی به دنیا میاد، یکی وقت تلبیه برای حجاج که صداشون رو به تلبیه بلند میکنن، این رو هم در حقیقت میگن احل القوم. اینها تحلیل گفتن و احلال کردن. سمی بل ان الناس یحلون بذکر اذا راوا و المواقی جمع میقات. حالا این مواقی آیا اسم زمان است، اسم مکان است، مصدر به معنای وقت است، کدام یک از اینهاست؟ مختلف گفتن. و المواقی جمع میقات و هو الوقت المضروب للفعل و یطلق ایضا علی المکان المعین للفعل، که اون میقات مکانی باشد، که مواقی جمع میقات به معنای مکان باشد نه زمان، اگر این معنای دوم، که میقات اهل شام و میقات اهل یمن. و المراد ها هنا الاول، که به معنای اسم زمان باشد، یا در حقیقت بگن نه میقات اصلا خودش به معنای وقت مصدری معنا بکنن. و فی قوله تعالی یسالونک عن الاهله، میفرماید که در این قول و این لم یشرع ان السؤال فی امرها امازا، اگرچه نفرموده که این سؤال فی امرها امازا، از چیه اهله سؤال دارد، این دو سؤال ذکر نشده، ان حقیقت القمر و سبب تشکلات المختلفه فی صور الهلال و القمر و البعد کماقی، که بگی ماهوی قمر چیست، حقیقت قمر چیست، او ان حقیقت الهلال، از هلال سوال کرده باشد نه از قمر، یعنی این شکل خاص و از این مثلا شب خاص سوال شده باشد. از ظاهر بعد المحاق فی اول شهر القمری، بعد از اینکه ماه در محاق میره بعدش ظاهر میشود در ابتدای ماه، از این سوال شده. او ان غیر ذالک، یا از شیء سومی سوال شده است. ولکن اتیان الهلال فی السؤال به صورت الجمع حیث قیل یسالونک عن الاهله، چون جمع آمده، دلیل علی ان السؤال لم یکن عن ماهیت القمر و اختلاف تشکلاته، نشون میده که از ماهیت قمر سوال نشده، و الا سوال میشد که یسالونک عن القمر، نه از اهله. این که از اهله جمع آمده معلوم شد سوال از حقیقت و ماهیت قمر نیست. و ایضا لو کان سوال عن حقیقت الهلال و سبب تشکل الهلال خاص کان الانسب ان یقال یسالونک عن الهلال، چرا گفتن عن اهله، اذ لا غرض این ایضا یتعلق بالجمع، دیگه جمع آوردن اثری نداشت. و فی اتیان الاهله به صيغه الجمع دلاله علی ان السؤال انما کان عن السبب اب الفائده فی ظهور القمر هلالا بعد هلال، که داره سوال رو چیکار میکنه؟ جواب رو مطابق سوال قرار میده با این. میگه سوال از چی بوده؟ از اهله بوده. اهله هم جمع هلاله. یعنی شکل‌های مختلف قمر. که این در حقیقت یسالونک از این شکل‌های مختلف قمر که چه اثری دارد؟ چه نفعی دارد؟ اینا چیست؟ میگه اگر سوال اینجوری گرفتیم، اون موقع جواب مطابق با این میشه. اما اونایی که گفتن نه سوال از قمر بوده یا سوال از علت اینکه چرا اینا اینجوری شدن از جهت نجومی بوده، خب اینجا جواب مطابق سوال نیست اون وقت. بله، انما کان عن السبب اب الفائده فی ظهور القمر هلالا بعد هلال و رسم الشهور القمریه. و عبر انزالک بالاهله که یاد عبر انزالک بالاهله لانه هی المحققت لذالک فاجیب بالفائده، خدا هم با این به فائده جواب داده که مطابقت دارد. و یستفاد ذالک من خصوص الجواب، میگه خود جواب هم میشه باز این رو استفاده کرد که جواب مطابق سواله. قل هی مواقیت للناس والحج فان المواقیت وهی الازمان المضروبه للافعال والاعمال انما هي الشهور دون الاهله التي ليست بازمنا و انما هي اشكال و صور في القمر. میگه از این که مواقیت آمده که اهله مواقیتن، اینها در حقیقت وقتن که اینها ازمان مضروبه برای افعال و اعمال هستن، یعنی چون برای اینها به خصوص حج برای اهل حجاز خیلی در حقیقت مهم بود، به لحاظ این که تو این سه ماه تمام کسب و کار اینها تو این سه ماه بود که سه ماه اینها اونایی که در از درون اونجا هستن سه ماه امکان داره براشون در حقیقت حج، تو ایام دیگه برای اونها نیست. این سه ماهی که براشون امکان دارد بازار اینها و کسب و کار سالیانه اینها دایر مدار این بود، لذا میپرسیدن که این سه ماه رو بتونن خوب حفظ بکنن و یاد داشته باشن و حواسشون باشه. بلا فاصله گفته که چی دنبالش؟ مواقیت و لناسه و الحجه، یعنی این مواقیت برای مردم است، زمان رو برای مردم معلوم میکند و از طرف دیگه حج رو روشن میکند، یعنی بین تمام چیزهایی که به اصطلاح همه اینها با هلال ماه و اهله محقق میشه، مثل خود ماه رمضان که در حقیقت صوم در حقیقت لرؤیه و افطر لرؤیه به لحاظ ماه دیگه، که این هم در حقیقت یا مسائل دیگری که در اسلام بوده، خود در حقیقت نگه داشتن زمان، کسانی که میخواستن شیردهی داشته باشن بگن مثلا دو سال شیردهی داشته باشن مطابق ماه میتونستن این تشخیص رو بدن که ماه به ماه میگذره، یا میخواستن در حقیقت رعایت بکنن دیونشون رو که مدت قرار بدن برای او، همینها به واسطه دیدن ماه، چون زمان که اینجور ساعت نبود که ساعت‌ها رو حفظ بکنند و بذارن ساعت نگاه کنن تاریخ تقویم باشه اینا رو اینجوری ببینن به این نگاهی که الان رایج بین ماست، لذا عمدتاً زمان با همین ماه با خورشید 24 ساعت رو میشد تشخیص داد که ساعت‌های روز چقدر است، اما با ماه میشد به اصطلاح چیکار کرد؟ روزها رو تشخیص داد که چه روزی از ماه است با این هلالی. هر چند دیدن ماه در حقیقت این گونه نیست که ماه اینقدر بشه، این رؤیت ماست به لحاظ این که در منطقه قرار میگیریم که این دوتا به گونه قرار گرفتن که این مقدار از ماه دیده میشه و این گونه. ولی همین این اعتبار زمان یک قرارداد اعتباری است که براش آثار زیادی بار است و خدای تعالی برای رؤیت ما محسوس ما این نوع در حقیقت حقیقت رو علاوه بر اون که قایات خودش رو دارد، قایات نهایی خودش رو دارد، بودن ماه و در حقیقت خورشید و زمین که این ستا این رؤیت رو ایجاد میکند، علاوه بر این که این قایات خودش رو دارد، از منافعش هم این است، از منافعش هم این است که زمان رو برای انسان تثبیت میکند. حالا این که هر شیئی که متحرک است زمان داره برای خودش، ولی ما به لحاظ این که این زمانهای اشیاء مختلف رو قابل سنجش بکنیم و میزان براش قرار بدیم، یک زمان یکی از در حقیقت اشیایی رو که حاوی بر هم است، مثل حرکت زمین را به دور خورشید و به دور خودش رو که حاوی در حقیقت بقیه اشیایی که تو درون زمین قرار دارن، این حرکت رو ملاک و میزان قرار میدیم تا این ملاک و میزان بقیه رو با این بسنجیم، و الا هر شیئی زمان خودش رو داره به لحاظ حرکت خودش، اما به لحاظ در حقیقت این اعتبار ما بقیه اشیا رو زمانشون رو با چی میسنجیم؟ با در حقیقت این حرکت میسنجیم. و خود زمان هم چون نتیجه یه حرکت به اصطلاح سیر دائمی است، تقطیعش و قطع بندی کردنش باز کار ماست که تبدیل میکنیم او رو، و الا یه حرکت واحدی است که ماه آغاز میکند در 30 شب طی میکند یا در سال خورشید طی میکند، یه حرکت واحد است که داره انجام میشه و این حرکت واحد تقطیعش به واسطه ماست که این حالتش رو هلال شب اول میگیریم و او رو شب دوم میگیریم و این رابطه رو در حقیقت براش کار میکنیم، براش معنا میکنیم. خب راحت ترین راهی، و الا اگر ما می‌خواستیم شمسی بکنیم ماه‌ها رو نمی‌تونستیم تشخیص بدیم، یعنی انسان هر جا هیچی هم نداشته باشد میتواند 12 ماه رو از در حقیقت آمدن و رفتن ماه بفهمد، اما از خورشید نمیشد این رو فهمید. خورشید فقط 24 ساعت رو ترسیم میکند، شب و روز رو ترسیم میکند، اما این که رفتن الان وقتی انسان امروز یه دفعه خوابیده بود بلندش بینه چند روز خوابیده، کی در حقیقت الان روزه، با ماه میتونه بفهمه که کی بود خوابی، چه روزی بود، امروز چه روزیه بلند شده، از جهت یک ماه، اگر تو طول یک ماه در حقیقت اتفاق افتاده باشد. لذا خدای تعالی احکامش رو دائر مدار حقایقی قرار داده که انسان بدون هیچ وسیله هم امکان رسیدن براش باشد، لزوم نداشته باشه تلسکوپ بخواد، میکروسکوپ بخواد، نمیدونم وسایل نجومی، محاسبات ریاضی، نه هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد. در اون چی که احکامش بر او قرار گرفته میگه حوض رو یا اون آب رو با وجب کر رو قرار میده و افطار و روزه، افطار رو در حقیقت صیام رو با نگاه قرار میده و همچنین در حقیقت حج رو با در حقیقت حرکت ماه و خورشید قرار میده. همینا برای انسان قابل چی هستش؟ قابل تحصیل هست. بله؟
از این بحث می‌خوام که فرمودید که خدا برای بودن کار این نفر بوده برای بحث استفاده که الان مطرحه.
خب مبدع بسیاری از فتوای فقها هم همین مسئله است الان، و اونایی که به غیر از این هم قائلن میگن این نیامده رد کنه بقیه رو، اما اومد اونایی که به غیر از این قائلن میگن با وسیله هم میشه، میگن اون وسیله هم رؤیت به اصطلاح اینجوری رو تثبیت میکنن، میگه که با این وسیله اگر الان دیده میشه، این وسیله میگه که من میتونم تشخیص بدم برای شما که تو این مسیر رؤیت قرار گرفته این. این تو مسیر رؤیت قرار داده، و الا اگر رؤیتی صورت بگیرد که امکان رؤیت ظاهری نباشد رو همون هم که با وسیله قبول کردن اونها هم قبول نمی کنن. اگر مثلا یک لحظه طلوع ماه باشد به طوری که با چشم اصلا امکان نباشد ولی با دستگاه امکان رصدش باشد، معمولا اونها هم اکثرشون قبول نکردن، الا بعضی نادر که گفتن به هر صورت با دستگاه رؤیت بشه کفایت میکنن. بله خب وقتی میست که اذان شد دیگه. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.